أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضر بودید، بحث در مقام نبی اکرم و اهل البیت علیهم السلام بود که امیرالمومنین از حضرت سوال کردند که آیا مقام شما بالاتر است یا مقام ملائکه؟ حضرت فرصت و غنیمت شمردند و بابی از معارف عالیه ای رو باز کردند و ما هم به این امید که باب بحث باز بشه. گاهی دوستان گله میکنن از روحانیون، میگن آقا چرا مثلا بحثات تکراری است؟ واقعا معارف عالیه ما خیلی بالاتر از ایناست که اگر هزار سال، واقعا هزار سال یک نفر منبر بره یقینا معارف تموم نمیشه و تکراری هم نخواهد شد. باید بابش باز بشه. مردم حوصله ندارن به این بحثا گوش بدن. اینه که خب طرف روحانی هم میبینید که نه، گوش نمیدن. اینجاست که اگر بناس روحانیون ما وظیفشون رو انجام بدن، مردم هم باید بپذیرن که این معارف رو بالاخره اماما برای ما شیعه ها گفتن. و یقین بدونید خدا میدونه طرح اینا در دنیای مدرن که ظلمات بی ارتباطی با عالم غیب فشار بهشون آورده، طرح اینها رو متذکر میکنه که بیان دنبال قضیه. داشتیم الانه تو مواردی هم در کل کشورهای غربی، حال مورد خاص حتی نه، اکثرا شنیدن که یه همچی معارفی هست را میفتن میان دنبالش. حالا طرحش، وقت طرحش کجا مبانی داره؟ اینا خیلی عمیق‌تر از طرح موضوعه. مثلا شما ببینید در مورد مهدویت، همین که میفهمن ما به یه انسان زندهی که ولی خداست معتقدیم، چقدر توجه میکنن به این معرفت. پروفسور کربن میگه زنده ترین مکتب در حال حاضر شیعه است. بعد همین بحث میگه تنها مکتبی که به آینده نظر داره شیعه است، که امامش حیث و در افق آینده است. خب شما حساب کنید، بلندم میشه میاد ایران. جالبه که نمیخوام شخص ایشون مثال کامل بزنم، جالبه که همه را بین میکنه میاد سراغ علامه طباطبایی. خودش یه شخصیت جهانی است که علامه طباطبایی از نظر پرستیژ جهانی در مقابل ایشون هیچیه، اما اون میفهمه که چیست این مرد، از چه فرهنگ و سنتی حرف میزنه. این رو به از جهت عرض کردم که این افقی که ائمه برای شیعه گذاشتن باید با حوصله دنبال کرد. اینجورم که ما اینجا میگیم فقط طرح موضوعه، یعنی گاهی خود طرح موضوع مقدمه میشه که انشاءالله خود موضوع گرفته بشه، فرهنگ پشتش رو آدم بشناسه، دریایی از معارف عالیه براش باز میشه. بعد حضرت فرمودن که خب نه، اینکه ما از ملائکه که بالاتریم هیچی، هر نبی از ملک بالاتر است، من از همه انبیا بالاترم و ملائکه نه تنها خدام من بلکه خدام محبین من، که اینا انشاءالله بابش باز شده باشه ول نشه. اینا یه حرف نیست، یه غرور نیست، یه معرفت بزرگ است. بعدش هم فرمودن که نه تنها اینجور است، اصلا وجود ما موجب وجود آدم و حوا و بهشت و جهنم و اینهاست، زمین و همه آسمان اینا، که مختصری بحث شد. ما دیگه ادامه بحثا میریم، اما ول نشد، از زوایای مختلف این مسئله حرف داره. ما اونجا فقط از علت موجدش بحث کردیم، بهترش از علت قائیه. اونا اگه بخوایم بحث کنیم خیلی بحث میبره. عرض شد اون جلسه که همین که مقام صادر اولن و اولین وجود آسمانی هم، خب تمام عالم با واسطه وجود نورانی اینهاست، خب بحثش آسون تره. اما اون دومیش که طرف باغ و می سازد برای میوه، یعنی اون انگیزهی که در ساختن باغ است برای ظهور نهایی، خیلی لطیف تر از این است که بگم که آقا چی تو بگم که علت با خوبی بود که خاک بود و نهال بود و بیل زد و آب زد، اینا که دروغ نیست که. ولی جهت عالم به سوی اون نهایی ترین شکل بروز الطاف و انوار الهی است که میشه ائمه غایت عالمن و همه برای نزدیکی به مقام اولیاء الهیه سر و دست بشکنن. خدا کند بشد آروم آروم اینا رو بحث کرد. یه جمله تو این متن هست که خیلی کمکمون میکنه. اون جلسه رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن که ملائک هم به ما تسبیح میگند، که عرض شد که یعنی چه. حالا یه مختصری ادامه شاید کمک کنه. فرمودن که ما سبقت پیدا کردیم در معرفت پروردگارمون و تسبیحهی و تحلیلهی و تقدیسهی. بعد فرمودن که خدا اولین کسی که به توحیدش ناطق کرد و به تحمیدش ما بودیم. ناراحت ول نکنید، با همون نگاهی که عرض شد به بالا، به پایین ترش نیام. یعنی شما اینا رو یک حقیقت نوریه بگیرید، به بالا پایین نباید بیاریم. حضرت فرمودن نزلون و ان ربوبیه فقولو فینا ماشئتو، ما رو از پروردگار بودن پایین بیارین، هر کمالی در رابطه بابا بگید درست گفتید. فقط نباید ما رو پروردگار عالم بدانید، نزلون و ان ربوبیه. حالا ما این طرفش هم میگیم، شما این ذوات مقدسه رو نگاه کنید، از این پایین تر در واقع شما امام رو نمیبینید، این روایت رو نمیفهمید. اگه فکر کنید یه آدمی اون گوشه نشسته است، حالا این اولین حقیقت توحید است و متوجه باطن و حقیقت ناب باطنیش نباشید، خب واقعا نمیدونم چطوری دلمون رو قانع کنید. دل آخه باید شعورش رو روش بده برای فهم مسئله، نه خودش احمق کنه. دیدین بعضی موقع ما میگم که مثلا داریم دیگه، مثلا میگم ائمه واسطه ی رزق. خب بعد نمیایم این وقتی این جمله رو میشنویم بگیم که خب اینا چه مقامی است که واسطه ی رزق هست. اگه اینجوری مثلا رو دنبال کنیم متوجه مقامی میشیم فوق‌العاده عالی، تمام ملائکه در قبضش است، میریم تو حالت علمی معرفت، علمی و معرفتی معنوی. اما یه وقت دست میگم که خب حالا این جناب آقا مثلا ائمه در شکل و لباس و عصا و کت و نمیدونم قبا و اینا، ایشون واسطه رزق. خب اینجا باید خیلی خودمون رو بیعقل کنیم تا اون چه که به حساب به ظاهر قضیه است. آخه یک کسی که خودش یه گوشه نشسته است، نوم میخوره، آب میخوره، میخوابه، هیچ جور واسطه رزقه نمیایم بگویم بابا این جلوه است از اون حقیقت نوری اهل البیت، اون مسئله است. اونا نمیفهمیم، میایم ظاهر رو میگیریم، بعد میبینیم خب با عقلمون نمی سنجیم، میگم که خب عقل تعطیل بشه. خب بعدا ما متهم میشیم که دیندارا عقلشون رو تعطیل میکنن تا دیندار بشن. واقعا اینجوریست؟ ما اگه عقلمون رو تعطیل کنیم به یک کلمه دینم نمیرسیم، اما اگه به کمک نور روایات عقلمون رو روش بدیم به کمی از نور اسلام انشاءالله نایل میشیم. یعنی عقل باید جلو بره تا نزدیک بشه به دین و دینداری، نه اینکه عقب بیفته. این که قبول نیست. این یعنی در واقع یکی میگه آقا نه طرف قبول میکنه. آقا چطوره قبول میکنه؟ نه این آقا چطوره آدم قبول کنه؟ یا باید که عقلش رو تعطیل کنه اگه میخواد ظاهر قبول کنه، یا باید منکشف شده باشه، حجاب رفته باشه عقب، فوق عقل با قلبش ببینه این صد تا عقل رو سیر کرده است. وقتی این آدم ها میدونیم که عموما نه تنها ضد عقل نیستن، به عقل احترام میذارن، ولی میگن که چی؟ خب بالاترم هست. عاقلان میفرمان عاقلان آدم رفت مال حافظ است، نقطه پرگارم اولی عشق داند که در دایره سرگردانند. میگه نمیخوام من، یعنی حافظ در واقع اینجا نفی عقل که نمیکنه، میگه که چطوری این پایه پرگار وقتی میخواد به چرخه باید محکم باشه دیگه. میگه عاقلان اینقدر محکمه، عاقلان استحکام جامعه. اما یه چیزی بالاترم هست، یعنی این مرد چون بالاتر را میشناسد به پایین ترم احترام میذاره. ولی بعضی ها فکر کنند که حالا که میخوان خیلی بالا برند منکشف به حقایق بشن، دیگه باید عقل رو زیر پا بگذارن. این که نمیشه که عقل رو باید جا خودش حریمش رو نگه داشت. اینجا پس این شد که حضرت فرمودند که این توحید و تحمید ملائکه به وسیله ماست. ما حرفمون تا اینجاست دیگه، که فرمودند که فلما شاهد، و چون تسبیح مختصرم بحث شد، تو بحث بعدی بحث قبلی را انشاءالله زوایای پنهان و مبهمش انشاءالله روشن میکنیم. فلما شاهد و عظم شأننا حللنا لتعلم الملائکه تو ان لا اله الا الله و انا عبید و لسنا به آلهت یجب ان نعبد معه آدونه فقالوا لا اله الا الله. یه ملائکه در اون عالم قدس یه مرتبه متوجه ما شدن عظمت ما. اینجا عظمت به دلیل ادامه روایت، یعنی اون یه نحوه یگانگی منسجم با شکوه. خوب به این دقت کنید، اینا خیلی چیز یادم میاد، یادم میاد. شما مثلا میرین به یک دریایی، میبینین شکوه داره، این شکوه از کجاست؟ میگو نمیدونم، اما یک نوع وحدت و یگانگی و انسجامی که زمین و آسمان رو به هم پیوند داده است درش میبینیم. و شکوه داره، شأن عجیبی داره. میگه که ملائکه از این زاویه به نور ما نگاه کردن، بعد ما دیدیم که اینا یه مرتبه فکر میکنن ما خداییم. حالا همجا حرف میاره، گاهی عجیبه است، بعضی چشما باز و بعضی آدم هم عجیب. این جناب آقای ایوبی هستن، کتاب منهج الصادقین رو نوشتن، از آدمای بزرگی هستن. اگر من حیات داشته باشن دیگه باید دوری 90 به بالاشون باشه در مشهد. ایشون در شرح حالشون میگن وقتی اولین بار با مرحوم قاضی روبرو شدم، با اون زحمت ها بالاخره ارتباط پیدا کردم و روبرو شدم، عهده 23-24 سالشون بوده، یعنی یه لحظه گفتم نکنه این خود خداست، عقلش که میرسه که خدا این، اما شکوه آقا گرفت. بعد دیگه گفتم نمیشه که، بعد گفتم که خب پس پیغمبر است، بعد آخه پیغمبرم که رفت دست ره نگونه، خب پس این امام است، یعنی امام حضرت ولی است. من یعنی بعد خب خودش باز خودش هم متذکر کرد آقام که خودشون شدیداً نفی میکردن از این چیزا. یعنی اما منظور عرضم اینه که چطوری تونسته با مرحوم قاضی رو برو بشه، اون شکوهش، این شکوه یه چیز عجیبیست، نفی غیر میکنه. حالا باز مثال بزنیم، خدا رحمت کنه این آقای فخرالدین حجازی را، بچه ها که در پاریس بودن میگفتن که تو جلسه بودیم، حضرت امام همون بالا نشسته بودن، یه مرتبه فخرالدین از در اومد، خیلی سر و ساده اومد همون دم نشست، امام شناختندش، گفتن که آقای فخرالدین بفرمایید بالا، هول شد شکوه امام، گفت خلاصه خب میخواست در از این هیبت امام. بالاخره امام اصرار کردن، بچه ها میگفتن از دم در تا اومد برد پهلو امام یادم نیست دو بار یا سه بار خورد زمین. حالا فخرالدینی که یه آدم شجاع شیری است در مقابل نظام شاق، با اون کلام، من گاهی سحر می دیدم کلام این مرد، از بس که عجیب زیبا صحبت می کرد و سه بار بخوره زمین دو بار. این شکوه امام را از کجا پیدا می شه؟ این را بشه توحید، توحید دست شما هم نیست، شما اگه موحد شدین با تمام عالم یگانه می شه، یه شکوه عجیبی پیدا می کنی. حالا با این ببینید چقدر قشنگ بحث خود کمک، همه اینا رو من از کمک این روایت گرفتم، این مثال را میگه که ملائکه چی را دیدن؟ عظم شأننا، عظمت شأن ما را، من ترجمه کردم شکوه، دیدن؟ حضرت میفرماد ما نور اهل البیت همه ما اونجا چه کار کردیم؟ حللنا، شروع کردیم لا اله الا الله گفتن. چرا؟ برای اینکه به ملائکه بگیم اوه آدرس اشتباه نرو، به ما بالاترم هست، نگاه به خدا، یگانگی و شکوه مطلق رو در اون ببین. یعنی اون شکوه، اون یک جمع یگانه مجتمع نورانیه، اون چنان چشم نورانی ملائکه رو گرفت که دیدیم علنی نافع چکنن ما اون حقیقت یگانگی هسته هست، یگانه هستی هستیم. فرماد لتعلم الملائکه تو ان لا اله الا الله، که نه الله از اون یگانه مطلق. همینجا خیلی چیز گیر بیارینده که این چه یگانگیست که در نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله پیداست. همینجا آقا این یه آدرس باشه، دنبال عزیزان باشه، کار ازش میاد. لا اله الا الله یه پروردگار، یه حقیقتی است که باید در خیلی جا سراغش برید، اما همه اونا میگن که یه جا بالاتر. خب بعد میفرمان که برای این که بهشون بگم آقا ما عبیدیم ولسنا به آله، هم ما که اله نیستیم. یجب ان نعبد معه آدونه، که واجب باشه در کنار اون یا با اون مرم بپرستیم، نه فقط او را باید بپرستیم اونجا. یعنی جلوه های یگانه اون یگانه قابل پرستش نیستن. یکی بگه آقا خیلی یگانگی من میبینم، این بیچاره گاهی شده است، همین شما اگه مطالعه بفرمایید این فرهنگ مذهبی اقوام را از سرخپوستا بگیرید و هندیا بگیرید و اینا، خب از یه جایی میشه فهمید که دین خب تحریف شده است. مثلا شما نمونه سادش حالا برای ما ملموسه، زردشتیا، یعنی یگانگی حضرت حق را چون نتونستن درست بفهمن، پیامبرشون که حتما درست بهشون گفته است، چون نتونستن درست بگیرن، یه مرتبه اومدن یه اهریمنی را کنار قضیه گذاشتن. یعنی اهریمن میخواد چه کار؟ مگه میشه یگانگی حق اجازه به غیر بده؟ حالا اون غیر هر کی میخواد باشه که کنارش باشه، اذن میده که در فرمانش باش. به شیطانم گفت چی؟ ان کلمه نل اون زرین تو فعلا حالا ما بهت فرصت دیم. اما نه اینکه یه خدا داشته باشیم، نعوذ بالله، یه شیطان، این که زردشتیگریه. ما فقط یه خدا داریم. مظاهر اسم پروردگار تو عالم هست. دوستمون سوال کردن اون جلسه که خب اگه همه چی مظاهر اسماء الله، همه یک مظاهر پروردگار است و فقط اوست که یگان است، یه چیزی کنارش نیست، مثلا خب شیطان چی میشه؟ شیطان به اعتبار اسم مزل یکی از جلوات الهی است. خب به این عنایت بفرمایید. آقا خداوند اگه کسی شایسته نبود بهش میگه چی؟ میگه برو به درد نمیخوری. یکی از سنن الهی این است که اگر کسی شایسته قرب نبود، خب چه کارش میکنه؟ بعدش میده، میگه برو، انک رجیم، تو با دور باید بشی. خب حالا بخواد دورش کنه با چه اسمی دورش کنه؟ مادر اسمایی که یکی از این اسمایش اسم مزل است، اسم جلال است. جمال داشتیم برا نزدیکی، جلال یعنی چی؟ یعنی تو خیلی با ما فاصله داری، قلبتون خوف درش قرار میگیره به لطف الهی. تجلی اسم جلال است که آقا حواست، قلبتون رجا درش تعلق میگیره بهش، تجلی اسم جمال است. نور حق میفته به قلبتون میگه آقا برو، خیلی هنوز باید کار کنی تا برسی. مایوس میای بشی که پس فایده نداره. دیدیم گاهی آدم که گفت فایده نداره، اصلا نمیشه. یه مرتبه اسم جمال میفته، دادم امیدوار میشه. خب حالا یکی از جلوات اسم جلال اینه که آقا تو اصلا شایسته نیستی. حالا این رو با کدوم مظهر انجام میده؟ که دور کند آدمی که شایسته نیست، با اسم مزل. مظهر اسم مزل کیه؟ شیطان. نتیجه چی شد؟ که هیچ حرکتی و ما تسقط من وربتن الا به اذن الله، در این عالم که یه چیزی نمیشه رقیب خدا باشد. که عرض کردم تو ادیان که آدم یه مطالعه میکنه میبینه قشنگ، مثلا اینجا بودایی ها معلوم است بوی توحید میدهد ولی منحرف شده. نمیدونم سرخ پوستا اونا مکتب خوبی دارن، بوی توحید میدهد ولی منحرف شده. یعنی اینجا خب نمونه سادهش مسیحیت است. مسیحیت دین فوق‌العاده است، هنوزم یه دین فوق‌العاده است. ما در قرآن داریم آقا مسیح، اگه خوب مسیحی بشید حتما به نهایتی که اون اسلام است میرسید. ولی دیدین یه مرتبه نکشیدند، توحید نکشیدند، یه مرتبه بودن گفتند خب خدا باید که تجسم خارجی داشته باشد، اسمش هست مسیح. گفتیم ای آقا این که نون میخورد، گفتم اون اسمش هست عیسی. اون چه فرقی میکنه؟ بیچاره چه سر خیلی فلسفه بافته. آدم برید بیشنه گوش بده یهو این مسیح میشه. یعنی چه این قشا اینا رو جفت و جور کرده که میگه به اعتبار تجلیش میشه مسیح، روح خدا. به اعتبار شخصی که نبیه میشه عیسی. خب اینجا آدم ببینید، حالا با این روایت بخونید، اینجا حضرت میفرمان اون نور قدسی که تماما هیبت و توحید بود در مرتبه مخلوق، یه مرتبه ملائکه در اون افق خودشون حس کردن این همون یگانه محض است. به قول این آقای آگوستینوس، کتاب بسیار خوبی دارد به نام اعترافات قبل از بعثت پیامبر بوده است، همون وقت این کتاب رو نوشته است، قشنگ میگه، میگه که روحمو سیر دادم، به هر چی رسیدم یک نوع یگانگی دیدم، اما دیدم میگه نه، ما آن نیستیم که معبود توی، برو جلوتر. میگه هی رفتم جلوتر، یعنی سیر توحیدی خودش را میگه. اعترافات باطنیش رو کتاب کرده است، هم اعترافاتی مثبت هم منفی، یعنی منفیاش هم لو داده است خودش. جالب است اولم زردشتی بود است. منظور عرضم اینه که این نحوهی که امام معصوم یا ائمه سیر عالم غیبیشون این بوده است که اون شکوه و یگانگیشون رو جلوه یگانه ی حق میدیدن، اینجا حالا خیلی چیز گیر میاد برادونا. من تو خطبه 114 به لطف الهی عرض کردم که شرح خطبه که چه این عبدهو رو ما از کجا میاریم؟ عبدهو یعنی اگه شما توحید نشناسین از کجا میفهمن این مال اونه؟ عبده و رسوله، یعنی یه یگانگی مطلقه باید آدم بشناسد. بعد این بوی اونه میده، این بوی اونه میده. یعنی تا یگانه مطلق و نشناسید این حرکات و سکنات جمال محمدی صلوات الله علیه و آله، از کجا میفهمی عبد اوست؟ او را باید شناخت تا این عبد او بودن معلوم بشه. و بعدش هم دومیش چی؟ رسول او، اون یگانگی مطلق باید پیدا بشه. وقت البته اینا همه تجلیات اون نور یگانن که ما را متوجه و منتقل به اون یگانه میکنن. میگه بعد از این که ما لا اله الا الله گفتیم، فقال و ملائکه هم گفتن لا اله الا الله، بعد ادامه داره فلما شاهدو کبر محلنا کبرنا، همه اینا بحث میبره. فرماد که وقتی که شاهد و مشاهده کردن اون کبریایی موقعیت ما را، کبر محلنا، کبریایی چه عجیبیست. اینا رو که نمیشه، اینا نور وقتی دست به دست هم بده این پیدا میشه، کبریایی موقعیت. فرماد ملائکه اون کبریایی ها دیدن، گاهی متاسفانه اصلا ما نمیبینیم. گفت که تنگ چشمان نظر به میوه کند، رفتن حالا تو باغ، حالا به جای که ما تماشا کنان بستانی، باغ خودش با یه جمعیتش با یک اجتماعش یه چیزی فوق میوه است، بستر این میوه است، بستر که خیلی زیباتر از خودی میوه است. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. یعنی گاهی آدم خیلی میتونه اون جنبه جامعیت کبریایی عالم را نظاره کنه. بهترش بهترین راهش هم نیست که آدم نظر کنه تا نور کبریایی بوزد، که وقتی میگه اکبر الله اکبر بشناسد این کبریایی ها. حضرت نفیان تونستن شرح بدن، از حضرت صادق طرف پرسید که آقا الله اکبر یعنی خدا بزرگتر چیه؟ فرمودن اکبر و مما ان یوسف، یعنی اصلا نمیتونی تصور کنی، بلندتر از کبریاتر از هر چی تصور میکنی. پس این چه نوع کبریایی است؟ نه کبریایی نفسی، کبریایی نفسی، یعنی خود حقیقت کبریایی چیزه. تو حرکت جوهری میخونیم دیگه، میگم آقا نه اینکه چیزی ذات عالم ماده که می جنبد، جنبیدن یک چیز است. حالا کبریایی چیز است. آدم میگن مساجد رو بلند بسازید، خونهاتون رو بلند نسازید. میگن کراهت داره در شهری خانه‌ای بلندتر از مسجد باشه، مسجد و حرم. برعکس کراهت دارد خانه‌ای بلندتر از سه ذر باشه. چرا؟ میخوان اینجا جنبه شکوه کبریایی مسجد و جنبه عبودیت و خذلان عبد محقق بشه. شما خونه ده کوتاه بساز، کوتاه یعنی طبیعی، خونه کوتاه کوتاه هم کراهت داره، باز همون سه ذر که میگن به این جهت که طبیعیه. اما مسجد و حرم شکوه داشته باشید که منتقلت کند به کبریایی معنوسی که از حضرت رب العالمین داری. این کاری بسیار درستیه. حتی در این خونه ای که از سه ذر بیشتر باشد شیاطین بالاش جا میگیرن، خیلی هم حرف حسابی است. و همون دستور میگن تو مساجد شکوه داشته باشید که منتقل کند به کبریایی. آخ جامعه ای که کبریایی ها نشناسه ببینید چی میشه؟ همین میشه که شما میبینید کبریایی های بزک کرده دروغی، یعنی همین چیه؟ برجا، برجا رو میسازن اینا، مثل چیه؟ مثل گل پلاستیکی است، جا گل. کبریایی ها باید از مسجد بگیرین، تازه مسجد منتقل نکند به کبریایی حضرت رب العالمین. این تمام روحه موجودی که از قداستها فاصله گرفته است، مرده است، همه چیزش وارونه است، همه چیزش دروغ است، وارونگی، کبریایی یا گم کرده است. منظور اینا حرف داره که میگن واقعا اگه بخوان کبریایی بگیرید از حضرت صادق، همین جناب آقای عطار قشنگ میگه اول همون تذکرت الاولیا میگه که به حضرت صادق گفتن، با احترام هم میگه که گفتن آقا شما همه چیزتون خیلی خوبه، فقط یخت متکبری. به امام صادق حتی شیعه از قبل چیزی یقینه میگه که میخواد همینه بگه. حضرت میگه حضرت گفتن این تکبر نیست، این ظهور کبریایی حق است. حرف خیلی درسته. ببین شما میتونید نارو ببینید تو بعضی از اهل دین و قلب معنوی آدم یه کبریایی میبینه، خودشون متوجه این مال خداست، وقتی با خودشون صحبت کنید به شدت در تواضع هست، اما شما که بهشون نظر میکنید کبریایی میبینید، خودشون در خودشون شدیداً خودشون رو خوار میبینن. لذا اینجاست که حضرت صادق که برای خودشون کبریایی قائل نیستن، میگن این که تو دیدی فکر کردی تکبر است، نه این کبریایی حق است. همین جام هست که حالا هی حرف میاره، مثلا متاسفانه افراد نمیفهمن وقتی مثلا اولیاء جامعه مثلا مقام معظم رهبری میگن گفتیم این تصمیم رو گرفتیم، اهل دنیا مثلا اینا چی میبینن؟ اینا میگن آقا چه آقا، همین اخیراً دیدین که تو کنفرانس سران صحبت کرده بودن، روزنامه های دنیا کنفرانس همین جلسه‌ای که برای مردم فلسطین در کنفرانس در همون سالن سران صحبت کرده بودن، جملات آقا به همین شکل بود. بعد روزنامه های دنیا یه شایعاتی نوشتن که آقا تحکمی و کبریایی صحبت، تکبرن صحبت کرده، در صورتی که نه، اینجا اظهار حکم خداست به اعتبار محل انتقال. در اون ور جنایدن که در مقابل خودشون و پیش خودشون چقدر خودشون هیچ میدونن، هیچ، دنیا اصلا اینا رو نمیفهمه، ترکیب این دوتا کاری مشکلی. بله حالا میفرماد ملائکه شاهد و کبرم محلنا، این کبریایی ما رو دیدن، کبرنا، ما شروع کردیم تکبیر کیا گفتن؟ الله را. یعنی اونا کبریایی ما را دیدن، ما گفتیم الله اکبر. این گفتن هم عنایت داشته باشیم، اظهارش اظهار است، مثل گفتن ما نیست، اونجا که اصلا گفتن کلمه نیست. نظر به کبریایی پروردگار این انوار کردن، کبریایی پروردگار را به نمایش گذاشتن و اشاره بهش کردن. لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ينال عظم المحل محل الا به، برای اینکه ملائکه متوجه باشن که پروردگار است که اکبر است از اینکه هیچ چیزی بتونه به اون نایل بشه، به بزرگی و کبریایی اون نایل بشه. بله حالا بریم جلو. فلما شاهدوا ما جعله لنا من العز والقوه قلنا لا حول ولا قوه الا بالله. من میخونم تا اونجایی که بخوام یه جنبندی بکنم، لازم است انشاءالله بعد برگردیم. میگه بعد که اینا متوجه عز و قوت ما شدن، بحث داره، گفتیم لا حول ولا قوه الا بالله، ما قوت و حول رو منتقل کردیم، اشاره دادیم به حضرت الله. لتعلم الملائکه ان لا حول ولا قوه الا بالله، که ملائکه بفهمند که قوت و حول مال پروردگار است. فلما شاهدوا ما انعم الله به علینا و اوجبه لنا من فرض طاعه قلنا الحمد لله، قلنا الحمد لله. میگه وقتی که اینا متوجه نعمتی شدن که به ما رسیده است و اینکه ما باید متوجه می‌کردیم که باید یعنی اینکه باید طاعت کنیم از منعم، اوجبه هو لنا من فرض طاعه، ما گفتیم الحمدلله که اینا فکر نکنن الان باید ما را اطاعت کنن به جهت این همه نعمتی که در عالم پراکنده کردیم، برای اینکه ملائکه متوجه بشن ما یحق الله تعالی ذکره علینا. بعد ما هم گفتیم چی من یعنی هم ذکرهو، یعنی بر ماست که یاد اون نعمت بکنیم و اون نعمت هم به کی نسبت بدیم؟ به خدا. فقلت الحمد لله، فقالت الملائکه الحمد لله. حالا از اینجا من این تیکه رو میخونم تا برگردیم. خب پس دیدین تا اینجا، بعد میفرماد فبنحتدو الی معرفت توحید الله و تسبیحه و تحلیله و تحمیده و تمجیده. میگه ما هدایت کردیم ملائکه را به معرفت خدا. یعنی چه؟ حرف جدید است با اون بحث قبلی، یکیش نگیریم. و تسبیح، مگه یکی بود که خب حضرت تکرار نمیکرد؟ ما اینا رو هدایت کردیم به تسبیح پروردگار، ما هدایت کردیم به تحلیل و لا اله الا الله پروردگار، ما اینا رو هدایت کردیم به تحمید و اینکه همه نعمت ها مال پروردگار است و تمجید پروردگار رو ما هدایت کردیم. یعنی چی؟ دوباره برگردید به این که سیر انسان یه قاعده باید داشته باشد که همواره کثرتا سیر بدید به چی؟ به وحدت. جامعه پریشان، تمدن ویران، تمدن و جامعه است که کثرت‌ها را مستقل ببینید. بصیرت و شعور و استحکام اینه که کثرت‌ها رو منتقل کنه به چی؟ به وحدت. میگه یه قاعده است، همون که میشنده میگن باید کثرت رو در عین چی دید؟ وحدت. خیلی حرف پاکیه. کثرت رو باید در عین چی دید؟ وحدت. یعنی تمام این کثرات منتقل بشه به اون حقیقت یگانه. خب حالا اینا داشته باشین. پس حالا که هر کثرتی باید منتقل بشه به وحدت، اگه شما نتونید کثرت رو منتقل کنید به وحدت، توحیدی نیستید، مشرکید، هر کسی، هر جامعه. حالا برای اینکه کثرت رو منتقل کنید به وحدت، در تمام اینجا شاید دقت کنید، در تمام مراتب باید کثرت به وحدت منتقل بشه. یعنی چی؟ یعنی همین دور که شما تمام وجودها را ها به خدا منتقل میکنی، تمام کمالات رو هم به الله منتقل میکنی دیگه، نه موحدین دیگه. حالا تمام کمالات ظاهر شده از خدا را باید به کی منتقل کرد؟ به مظهر جامعی که مظهر جامعه اسماء الهی هست. اینجا رو میخواییم به خود کار کنیم، برمیگردیم به بحث آقام. مگه نگفتیم امام مظهر اسم الله هست؟ ها؟ خب اگه شما اسمایی در عالم دیدید، خیلی گوش بدید، اگر به الله بگون برمیگردونیم، دروغ گفتید، نمیتونید. شما فقط میتونید مظهر هر اسمی را به صاحب اون مظهر برگردونید که اون مظهر رو عبده و رسوله ببینید. حالا روشن میشه انشاءالله. دوباره از اول میگم، پس اگر ما متوجهیم اگر هر کثرتی را به وحدت بر نگردونیم، مشرکیم. یعنی چه؟ یعنی الکی به مبانی اون مسائل سیر نکردیم. مثلا شما دیدین یه مردم عادی اینجوریه دیگه. من یادم بچه که بودیم، مثلا بچه ها حالا خودمون هم شاید شیطونیم که به سگی که سنگ میزدیم سنگ و گاز میگیره، به جای اینکه ما را باید گاز بگیره دیگه. خب بعضی ها سگی فکر میکنه، یعنی غرب میگن سگی فکر نمیکنه که، یعنی هر هیچ چیزی را به حق وصل نمیکنه، خودش هم میگیره، فکر میکنه که گفت که چی؟ دارو را به شافی وصل نمی کنند. خدای شافی در بستر شفای خودش وسایل قرار داده است. اگه کسی به نور شافی این بستر را استفاده کنه، شفای حقیقی پیدا میکنه، وگرنه سالم میشه ولی مغرور میشه. دیدین دیگه بدبختی هایی که به وجود اومده. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که یارو برای اینکه وقتی ما غافل شدیم، یارو برای اینکه مثلا دست شکسته یکی را جا بندازه، قدیما چیکار میکردن؟ 5 ریال ما میدادیم، نم نمیگرفت بنده خدا دستمون که قات پاتی می شد اینا جا می انداخت، بعدم یه 5 ریال می زشتیم دم اون دکونه با سنگه با می مدی. حالا مثلا میگه 5 میلیون بده که این دستش ها یخت جا بندازه. وقتی روح ارتباط با کسرت با وحدت رفت، خود کسرت میشه هدف. وقتی خود کسرت هدف شد، میگه آقا من تا 5 میلیون هم نده جا نمیدازم. این میریزه همه چی به هم. بعدم میگن که آقا دکترها کار ازشون میاد، آخوندها چه کار ازشون میاد؟ بفرمایید الله آخوندها چه کار ازشون میاد؟ آخوندها باعث شدن که تو بدبخت نشی با بخوای آخه 5 میلیون برای یه دستی که جابجا شده بدی که دیگه چیزی برات نمونه که. این خیلی ساده را مثلا یه پولای عجیب و غریب. وقت همینا دوباره ادامه بدین تو همه یه مسائل اینجوری میشه دا. همین طور که اگر ما وجود هر چیزی را به خدا نسبت ندیم، در واقع مشرکیم و بی پایه داریم نگاه میکنیم عالم را، همین طورم اگر که الله را بخوان مظهر جامعش فقط مظهر اونه، ما خود چطوری با الله ارتباط پیدا کنیم؟ با مظهر الله میشه با الله ارتباط کرد. مظهر الله اول ما خلق الله است، نبی اکرم و اهل البیت علیهم السلام. خب حالا هر کس بخواد خدا اینجا رو خیلی بود. هر کس بخواد خدا را تسبیح و تمجید و تحلیل کنه، اگر از منظر جامعیت به خدا ننگرد، با خدای جامعه مرتبط نیست. خدایی است که حی است، خدایی است که قیوم است، خدایی است که سمیع است. نه سمیع است، خدای جامعه همه کمالات، یکی از جلواتش چیه؟ سمیع بودنه. حالا اگه شما بخواید خدا را تمجید کنید، خدا را تحلیل کنید، باید الله را که همه مظاهر کامله اسما را دارد از طریق مظهرش ببینید، تا با لا اله الا الله گفتن الله را لا اله ببینید، وگرنه نمیبینید. یخت این کار میبره. یعنی میخوام اینجور عرض کنم ها، که اگر شما ملائکه یاد گرفتن، ملائکه که باید با نور اهل البیت که مظهر اسم جامع الهیان تحلیل کنند، یعنی تحلیل ملائکه به تحلیل اهل البیت تحلیل است، به این معناست که اهل البیت که تحلیل کنند که خدا را لا اله الا الله شو بگن، با کدوم قلبی گفتن؟ با قلبی که حامل همه اسماء الهی است. حالا میگن لا اله الا الله. حالا ملائکه کی میتونن تحلیل کنن؟ وقتی که به تحلیل محمدی صلوات الله علیه و آله تحلیل کنن. حالا همه اینا که من گفتم از کجا در آوردم؟ ببینید در میاد از این روایت یا نه. فبنحتدو الا معرفت توحید الله، از طریق ما ملائکه تونستن هدایت بشن به توحید الهی، نمیشد. دلیلش دقت کردیم. و فبنحتدو الا تسبیحهی، از طریق ما میتونستن هدایت بشن به تسبیح الهی. یعنی باید با تسبیحی که اون تسبیح تسبیح انسان کامل است تسبیح کرد، تا تسبیح شما هم تسبیح الله باشه. با بعدش مثلا تحلیلهی تحمیدهی، شما میگون الحمدلله، همه زیبایی از پروردگار است، همه نعمت از پروردگار است، نمیگی، نمیشه هم چیزی. الله را تا نشناسیم حمد الله را نمیشناسیم. الله را کسی میشناسد که قلبش اللهی باشه، یعنی تمام اسماء الهی در قلبش باشه. حالا میدونم بعد کارگاهی گیر پیدا میکنه، ولی شما این کلید را داشته باشید. من یه مثال ساده میزنم، شما دقت میکنید که شما این هنرمند قدیم میدین که هنرشون از عالم قدس به دست میبردن. اون کاسه و کوزه و اینایی که شما الان تو موزه ها میگین هنر است، اینا وسایل زندگی بوده است. ولی چرا اینقدر قشنگه؟ برای اینکه اینا میساخته است با نور غیبی که به قلبش میرسیده جلوات اون نور غیبی را در کارش اعمال میکرده میشده این کاسه و کوزه. خب حالا شما که نگاه میکنین غیب جنسش با ماده چیست؟ ماده هر چیزیش یه چیزی هست، چیزها نیست. قبوله؟ این چوبه آجر نیست، اون آجر است، شیشه نیست. عالم غیب هر چیزیش همه چیزه است. مثل من شما، من شما هم گوینده است، هم شنونده، هم فکر میکنه، هم عقل داره. اگر کسی از عالم غیب چیز بگیرد و بسازه، اونی که میسازد ناخودآگاه جامعه است، مثل دریاست. چون دریا رو خدا ساخته است، اصلا نمیدونی بگوی کجا، همش منتقلت میکنه به نور جامعه. اما این هنرمند چون غیبی همیشه زندگی، هنرمنده که هنرمند نبودن، آدم های متدینی بودن، زندگی زیبایی داشتن، خب آثار کار خودشون هم میبودن. خودش نگاه میکردست منتقل میشدست به نور، ما نگاه میکردیم منتقل میشدست به نور. برای همین مثلا یک کوزگر بعد از 30 سال کار، بعدی کوزشه که میساخته، 30 سال عشق با عالم غیب نگاه میکرده، خودش هم حال میده. برای همین که آخر عمری هم گفته شالا باز 60 میشدیم دیگه کار نمیکردیم. چرا؟ برای اینکه زندگی آخریش زیباتر از زندگی اولیشه، بازنشستگی تو قدیم نبوده است، برای اینکه مردم در زندگیشون با عالم قدس مرتبط بودن. حرف من اینجاست، این هنر که مرتبط با عالم غیب جامعه بود، هر جاش نگاه میکردی همه ی غیبا میدیدی، هرچند کوزه باشه، هرچند نمیدونم منبر باشه، دیدین گاهی این کار. امروز میبینی نه، طرف نظر به نظر مردم ها، کی بپسندد و کی نپسندد و احواء سرگردان و میل ها و وهم های مردم. بر همین این هنرا باید زور زورکی دولت پول بذاره تا یه جوری تبلیغ بشه. این که غیر اونه، اونا تو موزه میذارن این را، خلاصه اگه ول کنن مردم میندازن بیرون. یعنی چرا؟ چون روحش یه روح دیگه. خب منظورم اینجا ببینید، شما با نظر به کوزه هم منتقل میشدین به یک حقیقت جامعه معنوی، این کاری که با گل میکنید. شما گاهی خودمون تو متوجه نیستید این گل منتقل دو میکنه به جامعه. حالا ملائکه اینجا با همین دید برین جلو، ملائکه تحلیل لا اله الا الله میگن، اما به نور جامعه محمدی صلوات الله علیه و آله میگن. اگه انشاءالله این مقدمات رو عزیزان تو ذهنشون نگه دارن، جلسه بعد که برمیگردیم دوباره بحثا میخواییم از قسمت عزت و قوه بگیم، این ذهن عزیزان هست که ملائکه چطوری نگاه کردن به تحلیل و لا حول ولا قوت و الا بالله پیامبر و ائمه و لا اله الا الله گفتن و لا حول ولا قوت الا بالله گفتن. چرا؟ این سرشه، چرا پیامبر اینجا مطرح کردن؟ این قضیه چه قرار بود؟ چرا اینا را گفتن؟ چی میخواستن یاد ما بدن؟ انشاءالله نکات خوبی گیره میاد. خدا آیا به حقیقت اهل البیت ما را متوجه کن که از مسیر نورانی این خانواده به توحید تو نایل بگردیم. صلی الله علی محمد و آله.